بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزوم مکارم شیرازی مدد زلو مبرخه 14-1381 مطابق با 30 شوال المکرم 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب نکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در مسئله اولا از مسائل نکاح در عده غیر بود. گفتیم در دو صورت حرمت ابدی است و در یک صورت حرمت ابدی نیست. اگر عالم باشد به حرمت و عده، اگر ازدواجی کند در عده دیگری حرام ابدی می شود و اگر جاهل به حکم یا موضوع باشد و ازدواج کند و دخولی حاصل شود اونم حرام ابدی می شود و اگر نه علم باشد نه دخول حلاله. سرچشمه این کلام مشهور معروف بلکه ادعای اجماع برون شده احادیثی است که در باب 17 از ابواب مصاهرت در جلد 14 مسائل وارد شده. گفتیم 22 حدیث که در این باب است به چند طایفه تقسیم می شود. اول 3 طایفه اولا رو بگیم. روایاتی که میگه ملاک علم و جهل، کار به خود نداره، که این 4 حدیث بود به یه معنا. دوم روایاتی که میگوید ملاک دخول است و کار به علم و جهل ظاهرن ندار. ما داشتیم روایات طایفه دوم رو که ملاک رو دخول میگوید میخوندیم. چند تا روایت خوندیم؟ حدیث 2 و 6 رو خوندیم، 2 خوندیم. حدیث 7 و 9 و 20. حدیث 7 این باب 17 عن سلیمان ابن خالد قال سألته از کی؟ لابد از امام. مزمر است این حدیث. سألته عن رجل تزوج امرأة فی عدتها، تزویج امرأه کرد در عده. قال فقال یفرق بینهما، نکاح باطله. و این کان دخل بها، اگر دخول حاصل شده فلحل مهر، مهریه باید بدن. بمستحل من فرجها، به خاطر اون استفادهی که کرده است. و یفرق بینهما، دوباره میگه یفرق بینهما، تأکیده. فلا تحل له ابدا، حرامه. و لم یکن دخل بها فلا شیء لها من مهرها. دخولی اگر حاصل نشده مهر نیست در اینجا و حرمت ابدی هم نیست، اون تا تصریح نکرده. از اون کلام قبلی معلوم می شود که حرمت ابدی نیست. خب در این حدیث سوم ما هم می بینیم حکم یدور و مدار دخول ولا دخول، کار به علم و جهل نداره. ولی این حدیث هم مانند دو حدیث سابق قرینه ای دارد که صورت جهله که دخول و لا دخول و معیار میگیره. قرینه چیه؟ مهریه‌ای که ذکر شده اگر عالم باشد زناست، ولا مهر البغی، زن فاجره مهر نداره. معلوم میشه جاهل است که میفرماید اگر دخولی حاصل شده مهر باید بپردازه. پس این حدیث ظاهرا مطلقه، معیار دخول و لا دخول کار به علم و جهل نداره. اما به قرینه ذکر مهر میفهمیم که مورد کلام جاهل است. فرض جهل هر دوست، در این احادیث ظاهر جهل هر دوست، نه اینکه یکی جاهل یکی عالم. میرسیم به اون جایی که احد هما عالمه و دیگری جاهل، اون بعدن میاد انشاءالله. و اما چهارمین حدیثمون که حدیث شماره 9، عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، ابو جعفر الباقر علیه السلام، قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال إن كان دخل بها. باز معیار دخوله، اگر دخولی حاصل شده فرق بینهما ولم تحل له ابدا، حرمت ابدی حاصل میشه اگر دخول باشه. بعد میفرماید، این زید رو دقت کنید که باز قرینه میشود بر اینکه صورت جهله، و اتمت عدتها من الاول، تکمیل میکنه عده شوهر اولی رو، و عدتن اخرى من الاخر، عده دیگری هم برای دومی. معلوم شد دومی جاهل بوده، وطیه به شبهه بوده، و وطیه به شبهه دارای عده است. اینم قرینه بر این که جاهله. بله؟ نه دیگه، آخه چرا خلاف ظاهر بگیم؟ ظاهرش وجوب عده، چرا استحباب عده؟ وجوب. و ان لم یکن دخل بها فرق بینهما، دخول حاصل نشده باشه نکاح فعلا باطله. و اتمت عدتها من الاول، عده اولی رو تمام میکنه، دومی هم که عده نداره دخول نشده. و کان خاطبا من الخطاب، یعنی چه کان خاطبا من الخطاب؟ یعنی حلاله، یعنی میتونه خواستگار باشه چون دخولی حاصل نشده. آیا عالمه یا جاهل؟ به قرینه عبارت سابق مورد مورد جاهل است. پس در واقع اطلاقی در این حدیث تا اینجا پیدا نکرد. حدیث بعدی هم بازم همین طوره که حدیث بیستم بود. این روایت روایت عبدالله ابن جعفر صاحب وسائل میگه و به هذا الاسناد، اسنادی که در حدیث قبل بوده اینجا از روایت علی ابن جعفر منتها از قرب الاسناده. روایت علی ابن جعفر در وسائل غالبا از دو منبع، یکی کتاب علی ابن جعفر که ظاهر این است کتاب علی ابن جعفر دست صاحب وسائل بوده، چون میگه وقتی کتاب علی ابن جعفر صاحب وسائل مستقیما از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه. بله، علی ابن جعفر معروف برادر موسی ابن جعفر و فرزند امام صادق علیه السلام، اخو الامام و عم الامام و ابن الامام. به هر حال اونهایی که از کتاب علی ابن جعفر صاحب وسائل نقل میکنی اینا صحیحه. میگه وقتی کتاب علی ابن جعفر، خیلی جاهای وسائل این هست، ما به این احادیث اعتماد میکنیم چون قاعدتاً به طرق معتبری کتاب در دست صاحب وسائل بوده، چون میگه وقتی کتاب علی ابن جعفر اسناد میده. اما منبع دومی که هست قرب الاسناده، اون روایاتی که در قرب الاسناده، سند قرب الاسناد یه اشکالی داره، یکی از رجال سند در قرب الاسناد دارای مشکله، یا مجهوله یا ضعیفه، و لذا اون روایاتی که سندش منحصراً به قرب الاسناد منتهی بشود به عنوان یه روایت معتبر روش تکیه نمی کنن. این حدیث هم به تنهایی اگر بود مشکل داشت، چون میگه و به هذا الاسناد، یعنی همون قرب الاسنادی که قبل بوده در حدیث 19 بوده، در حدیث 20 هم از همون قرب الاسناد نقل شده، نه کتاب علی ابن جعفر. این چیزی رو که عرض کردم فراموش نفرمایید. در مورد احادیث علی ابن جعفر، خود شخص جلیلی هست و یکی از جلالت‌های مقامش این است که در مقابل برادرش موسی بن جعفر و حتی فرزند برادرش امام علی ابن موسی رضا حضور داشت. قال سألته، یعنی از برادرم موسی بن جعفر، عن امرأت توفی زوجها، توفا نخونید، توفیه، چون توفا فاعلش ملائکه است، الذین یتوفاهم الملائکه یا تتوفاهم الملائکه، فاعل توفی ملائکه هست، اونهایی که روحشون گرفته می شود متوفا هستند نه متوفی. معلوم شد؟ فاعل ملائکه هستند و مردگان مفعول واقع می شوند. بنابراین سألتو عن امرأت توفی زوجها، شوهرش فوت کرد و هی حامل، باردار بود، و تزوجت قبل فوضعت، وضع هم کرد باردار بود و زن کرد، اما خیال کرد عده وفات دیگه لازم نیست، عده وفات ادامه نداد و تزوجت قبل ان یمضی اربعة اشهر، قبل از آنی که ده چهار ماه و عشر و عشرن اربعة اشهر و عشرا، قبل از آنی که چهار ماه و ده روز بگذرد، ایشون آمدند و ازدواج کردند. قال این خانه دخل به ها زوجه ها فرق بینهما، اگر دخول کرده به آن زوجش، مراد کدام زوج، اول یا دوم؟ دومه، به قرینه فرق بینهما، قبلی که فوت کرده، فرق بینهما، فعتدت، عده نگه داشت، ما بقیه علیها من زوجها، باید عده نگه داره برای زوج اول چهار ماه ده روز تمام بشه. ثم اعتدت عدتن اخرى من الزوج الاخر، عده دومی نگه میداره از شوهر دوم، معلوم میشه جاهل بودن، نکاح به شبهه بوده، وطیه به شبهه بوده که عده دارد، زنا عده نداره، فقط چیزی در زنا هست که تعبیر میکنن به استبراء رحم، به هیزتن، یه بار حائض بشه پاک بشه، به نام استبراء رحم. آیا این استبراء رحم در زانیه به هیزتن واجبه یا مستحب است؟ این محل کلام، انشاءالله به موقع بهش اشاره خواهیم کرد، میرسیم عرض میکنیم انشاءالله که آیا اون تعبیر به عده نمی کنن، تعبیر به استبراء رحم میکنن. یه عدهی که در اینجا هست، مثلا عدتان اخرا هم که میگه ازارش همون عدهی عدهای معمولیه. ثم لا تحل له ابدا و این تزوجت، صورت دوم، من غیرهی ولم یکن دخل بها، دخولی حاصل نشده، فرق بینهما، اینا جدا میشن از هم، عقدشون باطله در هر حال، فعتدت ما بقی علیها، اون باقی مونده عده، من المتوفا انها، از اون متوفا، بعدش و هو خاطبان من الخطاب، بعدن حلاله میتونه خواستگاری کنی. اینجا مدار دخول و دادخوله، اما قرینه‌ای در حدیث هست مانند چهار حدیث سابق، همش قرینه درش هست، برای این که معیار صورت جهد. اون مقدارش که مونده حساب میشه، بقیه رو باید تکمیل کنه، چهار ماه ده روز کامل بشه، بعد چهار ماه ده روز دومی سه ماه یا سه تا بال حائز شدن. توجه دارید؟ از این استفاده میشه معیار دخوله، منتها به قرینه اون مهر یا به قرینه عده معلوم میشه جاهله. خب یه جنبندی بکنم این طایفه دوم رو بیم سراغ طایفه سوم. جنبندی طایفه دوم این شد که معیار دخول و لا دخوله، اما قرینه حاصل است و اینکه صورت جهله. و اما طایفه سوم یه حدیث بیشتر نیست و اون یه حدیث هم معتبره، دلالتش هم واضحه، میگه هر دو معیاره، اگر عالم باشد حرام، اگر جاهل باشه دخولم حاصل شده باشه بازم حرام. کی حلاله؟ اونجایی که نه عالم باشد نه دخول حاصل شده باشد. این رو حدیث طایفه سوم میگه. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، حدیث سه باب 17. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی. یه حدیث، یه سندی است که خیلی جا تکرار میشه، تمام رجال سند معتبر. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا تزوج الرجل المرأة فی عدتها، ازدواج هم در عده مطلقه. یه خوبی این روایت این است که عده وفات نیست، که بعضی ها بگن نکنی این بحث مختص به عده وفاته. عامه. اذا تزوج الرجل المرأة فی عدتها، هر عده‌ای میخواد باشه، و دخل بها، دخولم حاصل بشه، لم تهل له ابدا، عالمن کان او جاهلا، دخول که حاصل شد عالم و جاهل نداره، حرام ابدا. و لم يدخل، اگر دخولی حاصل نشود، حلت للجاهل، حلت للجاهل ولم تحل للآخر. اگر دخول نباشه برای جاهل حلاله، برای عالم حرام. ببینید راوی وقتی یه راویه فقیهی باشه مثل حلبی، بله دقیقا مسئله رو نقل میکنه، در یه عبارت کوتاه تمام جوانب مسئله رو روشن کرده. خب آیا چرا هر دو جاهلن؟ فرض این است که هر دو جاهلن، این مسائل همش فرض بر این است که هر دو جاهل، خاصتا نداره اینجا. عنوان مسائل مال بعضی روایات میرسیم، عجله نکنید. خلاصه این طایفه سوم شاهد جمع است برای طایفه اولا و ثانیه، حلقه اتصالی است در میان اونها. میگه هم طایفه اولا درسته جهل و علم یکی از ملاک هاست، هم طایفه ثانیه درسته دخول و لا دخول یکی از معیار هاست. میگه هر دو درسته، یعنی المذهب مشهور، مذهب مشهور همین بود یا ادعای اجماع شده بود همین بود، و این شاهد جمع میشه. ببینید وقتی روایات تجزیه کنیم چقدر راحت حل میشه. حالا ما بخوام این 10 تا روایت که تا به حال خوندیم، 4 تا اولی و 5 تا دومی و یکی هم آخری، 10 تا رو قاطی با هم بخونیم دیج میشه. اما وقتی اینا رو جدا جدا بنویسیم، تجزیه کنیم، بعد ترکیب کنیم، جمع روشنی در میان اونها پیدا میشه. اون شلوغی که خیال میکنیم میان روایاته به خاطر اینکه تجزیه و ترکیب درستی نمی کنیم. اگر تجزیه و ترکیب درست کنیم، جمع بین روایات خیلی راحت و آسان میشه. خب تا اینجا 3 طایفه که 10 تا حدیث ما تحویل شما دادیم، در این باب 12 تا حدیث دیگر هم داریم. اونا سرنوشتشون چه میشه؟ اونا هم سه طایفه هستن که بعضی از اونها تضاد با ما نحنفی دارن، یعنی مطلق و مقیدن، تقیید میکنن. بعضی از اونها هم کاری با ما ندارن، راجع به حرمت نکاح میگه، بطلان نکاح میگه، کار به حرمت ابدی نداره. اما اونی که کار به حرمت ابدی نداره، بنابراین ربطی به مسئله ما پیدا نمی کنه، مربوط به مسئله سابقه است. هفت تا حدیثه اینا رو میگم، مطالعه می فرماییم. حدیث 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18 چند تا شد؟ 7 تا. 8, 11, 12 این 3 تا، 13, 14, 15 3 تا، 6 تا، 18 7 تا. اینا کار به آینده نداره که احرام ابدی هست یا نیست. به تعبیر روشن این 7 حدیث ساکتون، طائفتون ساکتتون عن حکم الحرمت الابدیه، نه نافیه نه مثبته، کاری نداره. بنابراین این روایات سبعه ساکته اینا را میذاریم کنار، باقی میمونه 5 تا روایت. این 5 تا روایت دو تاش میگه مطلقا جایزه، وقتی که عده تمام شد جایزه. لابد باید چکار کنیم؟ تقییدش کنیم به جهل و عدم دخول، به قرینه روایات سابقه تقیید کنیم جواز مطلق را به جهل و عدم دخول. نسبت مطلق و مقیده دیگه. حالا میخونم این دو روایت، یکی حدیث 16 یکی 19. 16 ما نحن فی، یعنی 16 باب 17، 16 اینه. روایت عن همران قال سألت، ظاهرا سندش هم خوبه. 16 ببخشید 17، عن عبدالله ابن الفضل الهاشمی، 16 عن عبدالله ابن الفضل الهاشمی، عن بعض مشیخته مرسله شد، عن بعض مشیخته قال ابو عبدالله، قبلا هم خونده ایم این روایت، قضا امیر المؤمنین علیه السلام فمرأت توفی زوجها وهی حبلا، باردار بود و شوهر از دنیا رفت، فولدت بچه ای برش پیدا شد، قبل ان تمضی 14 و 10، رفت ازدواج کرد، هنوز 4 ماه و 10 روز تمام نشده بود، و تزوجت قبل ان تکمل 14 و 10. موضوع همون موضوعی است که در مسائل سابق بود. حالا حکم امام علی بن ابی طالب بود، دقت بفرمایید، فقضا ان یطلقها، فرمود طلاقش بده. سابقا گفتیم این طلاق، طلاق شرعی نیست که معنیش این است درست بوده ازدواج. اگر درست بوده چرا طلاق بده؟ نمیخواد بده. این طلاقش بده طلاق عرفیه، یعنی یله و رهاش کن، قرینه این است که میگه طلاقش بده. چرا بده؟ میدونم چرا طلاق بده اگر عقد صحیحه. سوال من از شما میکنم، میگم آدم شنونده باید عاقل باشه، درست؟ وقتی امام الزام به طلاق میکنه اگر ازدواج صحیح باشه، امام برای چی الزام به طلاق بکنه؟ خب زنشه. ازدواج صحیح رو میگن طلاق بده. میدونم کجا داریم که ازدواج صحیح امام گفته باشه طلاق بده؟ طلاق نیست، رها کردن عرفیه. یه خود حوصله کنید، طلاق طلاق عرفیه. حالا من یه احتمال دیگر هم میدم امروز در اینجا. ما یطلقها داریم و یطلقها داریم. این تشدیدی که در سند روایت نیست. اگر یطلقها باشه یعنی یا لو رهاش کن. از کجا میگید حتما یطلقها هاست که ما بگیم آقا ظهور در طلاق شرعی داره، بنابراین ازدواج صحیح بوده، اون وقت گرفتار میشیم اگر ازدواج صحیحه؟ امام چرا کسی رو که ازدواجی صحیح بوده مأمورش کنه به این که طلاق بده؟ لابد حملش بر یلو رها میکنه. نه، ما میگیم از اول فیطلقها هست، رهاش کن، رهاش کنه بره، چون باطله. فقضا ان یطلقها، رهاش کنه بره. ثم لا یختبها، خواستگاری نکنه، حوصله کنه. حتی یمضی آخر الاجلین. آخر الاجلین یعنی چه؟ یعنی ابعد الاجلین، وضع حمل و عده، هر کدامش ابعد بود اونو قرار بده. اینجا باش دقت کنی، شاهد ماست. فإن شاء موال المرأة انکهوها، فإن شاء موال المرأة انکهوها، دلشون خواست بعدن به این شوهر میدن، همون شوهری که آمده بود در عده. و إن شاء امسکوها، اگر خواستن اینو امساک میکنن، یعنی نمیدن، شوهرش نمیدن. و ودو علیه ماله، و ودو علیه ماله، پولش رو هم مهریه هم بهش میدن. البته این موالی که میگه برای این است که سابقه بر این دخترها مثل اصل زمان ما نبودن، اختیارات رو میدن به دست پدران و بزرگترها. خواستگاری میامد میگفتن ببینیم پدرمون چه میگه، مادرمون چه میگه. هم مثل زمانی که چنان استقلال بی حد و حصر شده است که حتی مشورتی هم کثیرن با پدر و مادر نمی کنن. این ردو الیها مالها معلومه که مهریه هم که میدادن نقد بوده و میدادن دست اولیایشون. دختری نمیچسبید مهریه رو برداره، میداد دست بزرگتر، میگو بدید به بابام، اون میدانه چه رقم نگهداری کنه و چه رقم مهریه من خرج کنه. این مال اون زمانهایی بود که رحمت خدا بر اون زمانها. نه حالا، در هر حال، خب این نه خیر، فنا بالا باشه پایین باشه، اون وقت یک مناسبات دیگری بود. حالا اجازه بدید من نتیجه رو بگیرم. نتیجه این که این روایت میگه مطلقا میتواند ازدواج کنی، نه صحبت از علم، نه از جهل، نه از دخول، نه از لا دخول. حلال است نکاح مطلقا. ولی دو قرینه است که نشان میده صورت جهل و عدم دخوله. دو قرینه در روایت است لطیف که نشان میده مال اونجاییست که نه علمی داشته نه دخولی. اما این که دخول چرا نشده، چون میگه مالشو بهش میدن، مهریه رو برمیگردوندن. اگه دخول شده بود مهریه رو که برمیگردوندن. و اما جاهله، چون میگه در عده بوده و وزهم کرده و بعد عده تمام نشده، چرا این موضوع این روایات قالبش اون زنیست که حبلا؟ برای اینکه جاهل بودن، خیال میکردن وقتی وزهم کرد تمام شد. این قرینه است برای اینکه مال عالم قلدر نیست بگه میدانم عقل باطل است تا آمدم این زنو عقدش کنم. در جایی مطرحی، خوب دقت کنید از زمان قرینه رو، که این حبلاست، بعد وزهم میکنه، خیال میکنن تمام شد. پیش از تمام شدن 4 ماه 10 روز میره ازدواج میکنه. در روایات کمتر بحث میکنه از کسی که حبلا نباشه. این حبلا بودن و وضعه هم کردن قبل از 4 ماه 10 روز باعث اشتباه اینا میشده، خیال میکنن دیگه مانعی نداره. روایات در عالم نی، عالم معنیش این است میدانم، اسلام اجازه نمیده و این عقل باطله، من قلدری میکنم، میخوام ازدواج کنم. بعید از یه همچین مصادیقی. بنابراین به قرینه حبلا و وضع عمل و تمام نشدن عده، این قرینه است برای اینکه جاهل بوده. و به قرینه اینکه پولشو برگردونن، قرینه است که دخول حاصل نشده. بنابراین ظاهر این روایت اطلاقه، مطلقا جایزه. اما این در دقت و تأمل معلوم شه نه، دو تا قید داره. قرینه هم پولش بهش میدن، لابد دخول نشده که پولش میدن. حبلا میدونم چرا حبلا رو مثال بزن، بگن رجلون توفی انها زوجا و قبل از آنی که عده تمام بشه شوهر کرد. این حبلا که تو همه این روایات و چیه دقت نمی کنید. من میگم خدا عرض من دقت کنید کاملا میرسید. من میگم روایات نمیگه رجلون توفی انها زوجا فتزوجت قبل ان تنقضی عدتها، نمی کردن این کارو. یعنی بگه آدمم باطله، در اینها علی رغم شارع من ازدواج میکنم. این که میبرنش تو حبلا و این که خیال میکردن وضع هم که شد، همه چی تمام شد. حکم رو نمیدانستن، حکم شرع رو نمیدانستن. نمیبرد جایی که حبلا نباشه. بگه توفی انها زوجها قبل ان تنقضی عدتها، گردن کلوختی کرد عالمن آمدن رفت نکاح کرد. اینو نمیگه. حبلا رو میگه برای اینکه علت اشتباهشون رو بگه. بنابراین ولو روایت اطلاق داره، اما دو قید با قرینه هست توش. یکی قید جهل، دوم قید عدم دخول. ازم روشن شد. حدیث 19 رو بخونم. بله بله، خب اشتباه نیست. در غیر فوت این هم هست، در جایی که فوت نکرده شوهر، اگر یه ساعت بعد وزعم کنه عده تمامه. و اولات الاحمال اجلهن، صریح قرآنه، و اولات الاحمال اجلهن ان یزعن حملهن. در غیر فوت دیده بودن وضع حمل پایان عده است، خیال میکردن در زنی هم که شوهرش مرده وضع حمل پایان عده است، خیال میکردن. از اونجا اشتباه تو قرآن هم داره و اولات الاحمال اجلهن ان یزعن حملهن. این باعث اشتباهشون در اینجا شده. روایت 19 را انشاءالله فردا میخوانیم و طایفه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.